ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. مشاور ارشد میرحسین موسوی بر اساس منابع موثق گفت دست کم 366 تن در اعتراضات ایران کشته شده اند. در جریان تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه در عراق دست کم 45 نفر جان باختند. و شمار مبتلایان ثبت شده به بیماری ایدز در ایران افزایش یافت. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. وبسایت کلمه روز پنجشنبه 7 آذر به نقل از یک منبع آگاه تعداد معترضان کشته شده در جریان اعتراضات اخیر ایران را 366 تن اعلام کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و از گردانندگان وبسایت کلمه در گفتگو با رادیو فردا با موثق دانستن این آمار گفت بر اساس اطلاعات ما در برخی شهرها مانند شهریار در استان تهران تعداد کشته‌ها بسیار زیاد است.
طبق اخباری که به سایت کلمه رسیده و اخبار موثق هست، آنچه که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن و در بعضی از نقاط مثل شهریار مثلا 43 نفر جان خودشون از دست دادن که بینشون یک کودک 9 ساله هم هست. این آماری هستش که در اختیار ما قرار گرفته و قابل تایید بوده و تا حدی که میتونستیم بررسی کردیم. در رابطه با بازداشت‌شدگان و زخمی های این حوادث آمار دقیق ما در اختیار نداریم.
این در حالی است که دقایقی پیش سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات اخیر در ایران را 161 تن اعلام کرد. این سازمان پیشتر اعلام کرده بود که 143 نفر را جان خود را از دست دادند. عفو بین‌الملل خواستار اقدام جامعه بین‌المللی در این رابطه شده است. تظاهرات در چند شهر عراق روز پنجشنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. تنها در شهر ناصریه واقع در جنوب عراق دست کم 29 تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. در بغداد 4 تن و در شهر نجف 12 تن کشته شدند. شامگاه چهارشنبه نیز کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفته بود. اجازه بدید در اینجا بریم همراه بشیم با همکارم کیان معنوی و گزارشی از او بشنویم در رابطه با آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در عراق.
هرچند خشونت‌های شدید در جریان اعتراضات عراق طی هفته‌های گذشته سابقه دارد، اما رخدادهای پنجشنبه کم سابقه به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها در جریان اعتراضات در ناصریه روز پنجشنبه 10 تن کشته شدند. در بغداد شامگاه پنجشنبه دست کم 4 نفر نیز در خشونت‌ها کشته شدند. در پایتخت عراق معترضان همچنان در تلاش برای کنترل پلی بر روی دجله هستند که آنها را به منطقه سبز بغداد می‌رساند. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس اقدام به شلیک گلوله‌های پلاستیکی و تیراندازی با گلوله‌های جنگی کردند. یکی از معترضان که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده روز پنجشنبه گفت:
همه چیز مشکل شده. مردم امروز اینجا هستن تا حق خودشون رو مطالبه کنن، برای اینکه حقشون از اونا برای 16 سال گرفته شده. با مردم بازی کردن. ما زیر فشار و جنگ زندگی کردیم. زندگی جوونا و همه نسلا نابود شده.
در عراق مقتدا سطر روحانی پرنفوذ شیعه شامگاه پنجشنبه از دولت خواست فوراً کشتار مردم را متوقف کند و خواستار کنارگیری دولت شد. وی گفت در غیر این صورت عراق به سوریه دوم بدل خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر عراق ژنرال جمیل شمری را برکنار کرد و ساعتی بعد فرماندار زیغار استانی که ناصریه مرکز آن است نیز از مقام خود برکنار شد. گزارش هاکیست با وجود برقراری مقررات منع آمد و شد در ناصریه هزاران تن از سوگواران در شب راهی خیابان‌ها شدند. در تحول دیگر رسانه‌های داخلی ایران از بسته شدن مرز مهران با عراق خبر دادند. مجتبی سلیمانی مدیر پایانه مرزی مهران به خبرگزاری مهر گفت بسته شدن این مرز دستوری است از سوی مقامات مسئول و این پایانه تا اطلاع بعدی مسدود خواهد ماند. وی نامی از مقامات مسئول نبرده است. معترضان عراقی تا کنون 3 کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در شهرهای بصره در 15 شهریور 1397، کربلا در 12 آبان 1398 و نجف در روز 6 آذر ماه 1398 مورد هجوم قرار داده و یا با آتش کشیدند. معترضان عراقی تهران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم می‌کنند و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را هدف اعتراضات خود قرار دادند. هرچند تهران بارها اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده، اما دولت آمریکا و متحدانش در منطقه نیز همواره نقش جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه مخرب خوانده و حکومت ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم کردند. نشریه اینترنتی اینترسپت و روزنامه نیویورک تایمز نیز اخیراً گزارش‌هایی را انتشار دادند مبنی بر اینکه به اسناد و مکاتبات به توصیف آنها محرمانه وزارت اطلاعات ایران درباره اقدامات و نفوذ تهران دست یافتند. جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این گزارش واکنشی نشان نداده است.
جزئیاتی رو شنیدید از آخرین تحولات مربوط به عراق، اما اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم. رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت دکتر پروین افسر کازرونی میگوید تاکنون ابتلای 40,573 نفر در ایران به بیماری ایدز ثبت شده است. به گزارش ایسنا آمار تازه مبتلایان شناسایی شده همچنان از روندی فزاینده سالهای اخیر برخوردار بوده است. بنابر همین گزارش، در حالی که در سال 91 موارد شناسایی شده بیش از 24,000 عنوان شده بود، در سال 97 این آمار به بیش از 38,000 نفر افزایش داشته است. بنابر آماری که برخی کارشناسان و پزشکان از جمله مقام‌های ارشد مرکز تحقیقات ایدز ارائه کرده‌اند، تعداد واقعی مبتلایان به ایدز در ایران احتمالاً شماری بین 70 تا 100,000 نفر هستند که 60 تا 70% از این موارد هنوز تشخیص داده نشدند. اما گذشته از بیماری ایدز، این روزها ایران درگیر مواردی از ابتلا به ویروس آنفلانزا نیز هست. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز پنجشنبه 7 آذر از شناسایی بیش از 1350 مورد ابتلا به ویروس آنفلانزا در این استان خبر داد و گفت که امسال 1 ماه زودتر شاهد شیوع آنفلانزا در سطح ایران و حتی استان گیلان هستیم. همکارم کیانوش فرید در گزارشی به این خبر پرداخته.
با شروع سرما اخبار متعددی از شیوع آنفولانزا در ایران نیز منتشر شده است. بنابر آمار رسمی تا کنون 37 نفر در اثر ابتلا به این بیماری جانشان را از دست دادند و بیش از همه مورد آنفولانزا در استان گیلان دیده شده که تا کنون 401 نفر از آنها در بیمارستان بستری شدند. مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که از 3 هفته قبل تا کنون بیماری آنفولانزا در ایران زودتر از موعد شیوع پیدا کرده و فراگیری آن در حدی است که میتوان از بروز یک اپیدمی صحبت کرد. استانهای گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران بیشترین درگیری را داشتند، هرچند این مسئول تأکید میکند که کانون مشخصی در کشور وجود نداشته و در همه شهرها این ویروس شناسایی شده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تأکید کرده که این آمار احتمالاً رو به رشد است و توصیه کرده که مردم همکاری کنند، هشدارها را جدی بگیرند، به ویژه افراد مسن و کسانی که دارای بیماری‌های خاص هستند بیشتر مراقب باشند. 6 آذر ماه نیز بیش از 100 نفر از دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به دلیل مشکلات گوارشی به درمانگاه خوابگاه مراجعه کردند. یکی از پزشکان این درمانگاه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا در کشور احتمال می‌رود که این افراد مبتلا به نوعی آنفولانزا با مشکلات گوارشی شدند. همزمان با انتشار این اخبار، دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با شبکه خبر ایران تاکید می‌کند که در حال حاضر واکسن آنفولانزا به اندازه کافی در کشور موجود است.
بنا به دلیلی که حالا به خود تولید کننده مربوط میشه و خب به هر حال الان رسیدگی هم داره میشه، تو زمان خودش این دارو تأمین نشد، ما با یه چالش جدی روبرو شدیم، مجبور شدیم بریم از طریق شرکت‌های فوریتی اقدام بکنیم و این دارو الان به میزان کافی در کشور هست.
این در حالی است که بیشتر پزشکان معتقدند که در حال حاضر برای تزریق واکسن آنفولانزا دیر شده و تنها توصیه این است که افراد حتما هنگام مشاهده علائم اولیه بیماری آنفولانزا به مراکز درمانی مراجعه کنند. کارشناسان مسائل بهداشتی توصیه می‌کنند که بهترین راه برای جلوگیری از انتقال ویروس آنفولانزا خودداری از دست دادن، شستن مرتب دست‌ها، نگه داشتن دهان و بینی با دستمال در موقع عطسه و انداختن دستمال آلوده داخل سطل زباله است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدی درباره شیوع بیماری آنفولانزا در ایران به ویژه در استان گیلان. اجازه بدید که بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه ای در جمع اخیر هواداران بسیجی مزدور و کمسوادش نه تنها به آشتی و آرامش جامعه رو دعوت نمی کنه، بلکه اونا رو مثل همون فتوای قبلیش در خصوص آتش به اختیاری به سیستم بگیر و ببند کمیته های دهه 60 رهنمون میده. بس کن پیر مرد لجباز، بس کن.
پیامی داشتم برای آقای روحانی. البته هم که خنده داره از اینکه یه نقش شلغم توی کابینه و توی اون کشور ما داری اجرا میکنی، خودت هم باید به نقش بخندی. و یک پیامی هم با آقای خامنه ای، شما که تا دیروز مظلوم نمایی میکردید و من نمیدونستم، من چه میدونستم، دادم کارو به دست اونا، حالا توصیه میفرمایین که چجوری مردم رو سرکوب بکنن، حواسشون جمع باشه. واقعا که ننگ و شرم بر شما باد.
وقتی صدای بغض‌آلود پدر پویان بختیاری رو شنیدم که تعریف کردن که مغزش متلاشی شده و گفتن که دلم تنگ میشه براش، دل ما هم برای عزیزان ایران تنگ میشه و اون بغض خونالودی رو که در دل این پدر بود رو شنیدیم. همه ما با که بیرونیم، ما همه قد بغض داریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اجازه بدید که به چند خبر دیگر بپردازیم. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سفری غیر منتظره وارد افغانستان شد. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان در دوره ریاست جمهوری اوست. آقای ترامپ در پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام حاضر شد و با آنان در مراسم روز شکرگزاری شرکت کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جمع نظامیان آمریکایی گفت که گروه طالبان خواستار صلح با آمریکاست.
طالبان در پی یک توافق است. این یک توافق واقعی خواهد بود، اما نتیجه را خواهیم دید. به هر حال دلیل تصمیم آنها برای توافق این است که شما نظامیان کاری فوق‌العاده انجام می‌دهید.
مذاکرات صلح میان آمریکا و گروه طالبان که در سال جاری میلادی در جریان بود، حدود 3 ماه پیش به دنبال بمب‌گذاری در کابل و مرگ یک شهروند آمریکایی متوقف شد. مقام‌های ارشد طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که مذاکرات صلح از هفته گذشته در قطر از سر گرفته شده است. و سرانجام خبری دیگر بشنوید. در رابطه با کره زمین، دانشمندان بر اساس پژوهشی جدید هشدار دادند که کره زمین در چندین بخش از تغییرات اقلیمی وارد مرزهای بحرانی غیر قابل بازگشت شده. روزنامه بریتانیایی گاردین درباره نتایج این تحقیق که در نشریه علمی نیچر منتشر شده آورده است که زمان بسیار کوتاهی برای حل بحران اقلیمی باقی مانده، به طوری که ممکن است به نابودی تمدن بشری منجر شود. بر پایه این گزارش، سالانه بیش از 33 میلیارد تن دی اکسید کربن از محل سوختهای فسیلی در جهان تولید می شود که باعث افزایش 1 درجه دمای کره زمین شده است. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. همراه با باقی همکارانم مجدداً تاکید میکنم که اگر مشاهده‌ای یا نظری درباره اعتراض‌های اخیر در ایران دارید با ما تماس بگیرید. با یک شماره جدیدی داریم، 20420221 12 21 13. با ما تماس بگیرید، مشاهداتتون رو به ما بگید و این نکته که وضعیت اینترنت در ایران چطور هست. ممنون که من رو همراهی کردید.